بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. رکن چهارمی که در استصحاب مطرح شد این بود که باید مستصحب دارای اثر عملی باشه و الا استصحاب لغو خواهد بود. در باب علت این رکن و وجه این که چرا چنین رکنی در استصحاب مطرحه، چند وجه بیان شده. وجه اول این است که ما از قرینه حکمت استفاده می کنیم که باید استصحاب اثر عملی داشته باشه، چون استصحاب یک اصل عملی است، یک اصل عملی شرعی است، بنابراین باید یه اثری بر اون مترتب بشه. به همین دلیل بر چیزی که هیچ اثری بر اون مترتب نشه استصحاب معنادار نیست، ولو اینکه عبارت لا تنقض الیقین به شک اطلاق داره ظاهرش. هر جایی که ما یک یقینی داشته باشیم و بعد شک کنیم که آیا اون چه که یقین داشتیم باقیه یا نه، لا تنقض الیقین به شک میاد. اما قرینه حکمت میاد این اطلاق رو منصرف میکنه به جایی که بر اون اثر عملی مترتب بشه، یک اثری داشته باشه، و الا اگر هیچ اثری نداشته باشه استصحاب به عنوان یک اصل شرعی معنادار نخواهد بود. بنابراین ولو اطلاق لا تنقض الیقین به شک، مثلا من شک دارم در خونمون قفلش هنوز هست یا نه، میگم قبلا یقین داشتم که قفله، الان شک دارم، استصحاب میکنم. اگه بر این استصحاب، بر این بقاء اون قفل اثری مترتب نشه، این دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به شک اینو شامل نمیشه، چون همچنان که عرض کردیم درسته این عبارت مطلق هر جایی یقین داشتید شما اون رو به واسطه شک نقض نکنید، اما با توجه به اینکه استصحاب یک اصل عملی شرعی است، این انصراف پیدا میکنه به مواردی که اونجا اثری مترتب بشه. اما اگر این بیان رو بپذیریم، این بیان دیگه لازم نیست اون اثر یه اثر شرعی باشه، لازم نیست مستصحب یه اثر شرعی باشه یا دارای اثر شرعی باشه یا حتی قابل تنجیز و تعذیر باشه. صرف اینکه یه اثری برش مترتب بشه، این از لغویت خارج خواهد شد و استصحاب در اونجا جاری خواهد شد. آقای سعد یه مثالی میزنن برای این. ایشون میفهمان فرض کنید قطع به یک موضوع خارجی که هیچ حکمی نداره تمام موضوع باشه برای یک حکم شرعی. قطع به یک موضوع خارجی تمام موضوع باشه برای یک حکم شرعی بدون اینکه خودش یک حکمی داشته باشه، و ما هم قائل باشیم به اینکه استصحاب جانشین قطع موضوعی میشه به اعتبار اینکه این قطع به اعتبار طریقیتش موضوع قرار گرفته. ایشون می‌فرماد در این فرض ما میتونیم با استصحاب یه همچین موضوعی رو ثابت کنیم، با اینکه مثلا این موضوع هیچ حکمی نداره، قطع موضوعیه برای یه حکم شرعی، ولی خودش به عنوان موضوع حکمی نداره، قطع به این موضوع حکم داره. ما میتونیم با استصحاب اون رو ثابت کنیم. ایشون میفرمان این بیان، یعنی این مقدار که ما بگیم دلیل استصحاب مطلقه، همه مواردی که ما یقین داریم رو میگه نمیتونی یقین رو به واسطه یعنی شک نقض کنی، فقط این مقدار قرینه حکمت اقتضا میکنه که باید استصحاب یه اثری داشته باشه، بدون اثر نمیتونه باشه، چون یک دلیل فقاهتی شرعیه، یک اصل عملی شرعیه. ایشون میفهمد این گسترده ترین دائره برای استصحاب رو خواهد داشت. یه بیان دومی هست که میاد میگه نه، استصحاب فقط در جایی جاری میشه که مستصحب قابل تنجیز و تعذیر باشه، اونجاست که استصحاب جاری میشه. این که یه اثری داشته باشه که اون اثر تنجیز و تعذیری درش وجود نداشته باشه، این نه، این دیگه مورد استصحاب نیست. اما اگر قابل تنجیز و تعذیر بود، به هر شکلی قابل تنجیز و تعذیر بود، حالا یا اینکه خودش یه حکم شرعی بود، یا عدم یه حکم شرعی بود، یا موضوع یه حکم شرعی بود، یا در متعلق حکم یک دخالتی داشت، در این صورت استصحاب جاری میشه. خب مدرک این ادعا، مدرک این بیان چیه؟ آیه سعد میفرمان در دلیل استصحاب گفته لا تنقض الیقین بشک. خب مقصود نقض حقیقی که نیست، چون اصلا فرض اینه که یقین ما وجود نداره، پس یقین شکسته بشه یعنی چی؟ ما که اونی که بهش یقین داشتیم که داریم، الان هم که اصلا یقین نداریم، شک داریم، نقض حقیقی یقین نداریم. اینجا چیزی که هست نقض عملی یقینه. لا تنقض داره میگه در مقام عمل شما این یقین خودت رو نقض نکن. خب اگر نقض عملی یقین مورد نظره، معناش اینه که این قابلیت تنجیز و تعذیر داره. میدونید که تنجیز و تعذیر که در واقع عبارت اخرای حجیت هست تو بحث اصول، معناش اینه که اگر مطابق با واقع باشه، مولا بر علیه شما به این استدلال میکنه، اینجا میشه منجز. اگر مخالف واقع باشه و شما بهش عمل کنی، شما میتونی استدلال به این کنی در برابر مولا، معذره. این یه مفهومیه، ما در بحث حجیت توضیح دادیم که حجیت رو اصولی ها اینجوری معنا میکنن، میگن یه چیزی حجته، یعنی اگر شما بهش عمل نکردی و مطابق با واقع بود، شارع به اون استدلال میکنه بر علیه شما که چرا به این عمل نکردی، به این خبر واحد چرا عمل نکردی، این که مطابق با واقع بود، یا به این استصحاب چرا عمل نکردی که مطابق با واقع بود. اگر مخالف واقع باشه و شما بهش عمل کنی، به اعتبار استصحاب مثلا حکم به طهارت کنی در حالی که در واقع نجس بوده، یا به اعتبار خبر واحد یه حکمی بکنی که در واقع خلافش بوده، اون موقع وقتی مولا ازت بپرسه که چرا خلاف واقع عمل کردی، شما به این استدلال میکنی، معذر میشه، عذر برای شما میشه. مرحوم آقای سعد میفرمان چون نقضی که در لا تنقض مطرحه نقض عملیه، بنابراین چیزی مورد نظره که قابل تنجیز و تعذیر باشه، یعنی یه چیزی باشه که اگر مطابق واقع بود و من بهش عمل نکردم مولا بتونه بر علیه من استدلال کنه، و اگر مخالف واقع بود و من بهش عمل کردم من بتوانم برای مولا یه همچین استدلالی رو بکنم، عذر بیارم. بعدیشون میگه این مطلب مبتنی بر این که ما واقعا از کلمه لا تنقض نقض عملی استفاده کنیم، یعنی بگیم در مقام عمل نقض نکن. اما ایشون میگه ممکنه این لا تنقض نقض حقیقی مورد نظر باشه. چطور ممکنه؟ اینجا که نقض حقیقی اصلا معنادار نیست، چطور ممکنه؟ ایشون میگه ببینید، ما در لسان ادله داریم که شارع یک جایی یه چیزی رو میگه انجام، میگه ترکش کن مثلا، در حالی که اصلا اون نمیتونه این انجام بده. مثل چی؟ ایشون میگه مثلا در خطاب به حائض ما روایت داریم که تعبیر کرده دعی الصلا ایام اقرائک، در دوره عادتت نماز رو رها کن، در حالی که اصلا زن حائض نمیتونه نماز بخونه، نماز بخونه هم باطله. شارع نیامده بگه نمازت باطله، به این تعبیر نگفته، گفته نماز رو رها کن، در حالی که این نمیتونه نماز بخونه، اصلا نمیتونه نماز بخونه، ولی فرموده نماز رو رها کن. این در واقع ایشون میفرماد در واقع شارع با این تعبیر که نماز رو رها کن میخواد ارشاد کنه به این که تو نمازت باطله، نماز نمیتونی بخونی. حالا ایشون میگه ممکنه در حد احتمال لا تنقض الیقین به شک از این قبیل باشه، یعنی شارع فرموده یقین رو به واسطه شک نقض نکن، نقض حقیقی ها، از این باب که اصلا نمیتونی نقض حقیقی بکنی. بله، نتیجه نهایی اینه که یعنی در مقام عمل تو بنا رو بر اون بگذار، ولی خود کلمه نقض به اسم معنای نقض عملی نیست. این فرمایشی است که آقای صدر به عنوان یک احتمال بیان میکنه. بعد البته حالا به نظر میاد این تعبیر که آقای سعد میگه درسته که ما داریم مورد که مثل همین دعی صلا ایام اقرائک که شارع میگه نماز رو موقع حیض ترک کن، که در واقع یعنی اصلا تو نمیتونی نماز بخونی، ولی کن ظاهرن لا تنقض الیقین به شک ظاهرن مقصود، یعنی اونی که عرف میفهمه از این اینه که شما نقض نکن، و اون نقضی که مورد نظره نقض در مقام عمله، و الا نقض حقیقی که اصلا متصور نیست. بنابراین این احتمال که ایشون میگه این ارشاد باشه الی عدم القدرت علی به نظر میرسه خلاف ظاهره. البته ایشون در حد احتمال مطرح کرده، نگفته ظهور در این داره، گفته این احتمال هم هست، اگر این احتمال باشه دیگه نمیشه این بیان رو گفت لا تنقض الیقین به شک ظهور داشته باشه در یقین، ببخشید در نقض عملی، و نتیجه بگیریم که اونجا ایجاری میشه که تنجیز و تعذیر باشه. بعد ایشون میگه اگر ما بین این دو احتمال مردد موندیم، دقت کنید، یعنی الان نمیدونیم لا تنقض ظهور داره در نقض عملی که اگر اون باشه استصحاب در جایی جاری میشه که تنجیز و تعذیر باشه، یا نه لا تنقض مقصود نقض حقیقیه، از اون باب که ایشون گفت از باب ارشاد الی عدم القدرت علی. خب اگر این باشه اون احتمال اول میاد، اگر لا تنقض تعبیرش نقض حقیقی باشه، اون موقع استصحاب یه دائره گسترده ای پیدا میکنه، هر جایی که یقین داری شما یقینتو نشکن. بعد قرینه حکمت میاد میگه خب بالاخره یه اثری باید داشته باشه، چون استصحاب بدون اثر معنادار نیست به صورت به عنوان یک اصل عملی. یک بیان سومی هم ایشون مطرح میکنه که بیان اول دائره استصحاب خیلی گسترده بود، فقط در این حد محدودش کرد قرینه حکمت که یه اثری برش مترتب بشه. بیان دوم محدودترش کرد، گفت نه حتما تنجیز و تعذیر به معنای حجیتی که توضیح دادم باید باشه تا استصحاب جاری بشه. یه بیان سوم هست که میاد از این هم دائره استصحاب رو محدودتر میکنه، میگه حتما باید آنچه که استصحاب میشه یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. این کافی نیست که مثلا یه تنجیز و تعذیری که شامل موارد عدم حکم هم بشه، شامل موارد جزئیات متعلق موضوع هم بشه، نه، یا باید حکم شرعی باشه چیزی که ما استصحاب میکنیم یا موضوع حکم شرعی باشه. خب بعد آقای صدر میگه اگر این بیان رو ما بگیم، استصحاب در بعضی موارد با مشکل مواجه میشه. ما مثلا در مواردی که استصحاب میکنیم، در جایی که متعلق امر یک تغییری پیدا شده درش، استصحاب امر رو میکنیم، آقای صدر میگه خب اینجاها این بیان نمیاد، چون که اون چیزی که ما داریم استصحاب میکنیم نه موضوع حکم شرعیه نه حکم شرعی، متعلق حکمه و متعلق غیر موضوعه. بعد میگه که خب این یه نوع اشکاله، چون صورت متعارف و مشهور استصحاب حتی در موارد متعلق حکم هم جاری میشه، پس نمیشه این بیان رو به این سادگی بپذیریم. ایشون میفهمد بعضیا برای اینکه این مشکل رو حل کنن گفتن خب ببینید اون مواردی که مثل متعلق حکم شما استصحاب رو جاری میکنید، اون موارد در واقع شما این رو استصحاب میکنید که اگر این متعلق نباشه این حکم نیست، عدم حکم رو دارید استصحاب میکنید، بنابراین شما دارید عدم حکم رو استصحاب میکنید، خود عدم حکم هم یه نوع حکمه، اینکه شارع حکمی نداشته باشه اینم یه چیز شرعیه، اینم خودش یه نوع حکمه. که آقای صدر میگه خب این معناش اینه که ما بپذیریم واقعا عدم حکم یک حکم شرعیه. بعد ایشون میگه البته اصلا خود این بیان محل اشکاله، به جای اینکه حالا این بحث رو بکنیم که عدم حکم هم خودش یه حکم شرعیه، ما اصلا به ریشه این بحث اشکال داریم. ایشون میگه شما چرا میگید مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی؟ این از کجا درآوردید شما؟ اون مقداری که استصحاب اقتضا میکنه اینه که به نحوی به شارع مربوط باشه، به عنوان یک اصل عملی شرعی یه چیزی باشه که به هر حال وجود و عدمش به شارع مربوط باشه، اما این که حالا حتما حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، این دیگه یه ادعای اضافه است. کی گفته؟ کی گفته حتما باید موضوع حکم شرعی باشه یا حکم شرعی باشه؟ و شما چیزی در لسان ادله استصحاب که ندارید. شما اگه ادعا کنی آقا تو ادله، ما از ادله میفهمیم، از ادله کجاش اینو میفهمید شما؟ ایشون میگه لا تنقض الیقین به شک، کجاش گفته که لا تنقض الیقین بالحکم او الموضوع الحکم به شک؟ کجا اینو گفته؟ کجا شما این قیدش حکم یا موضوع حکم در میاری؟ نهایتش اینه که شما میگه آقا لا تنقض الیقین به شک و شارع داره میگه، چون شارع داره میگه باید مثلا یه اثری شرعی برش مترتب بشه، یه چیزی که مرتبط به شارع باشه، معنادار باشه، تعبد نسبت به اون از ناحیه شارع، بیش از این که نیست. خب این مقدار تو بیان اول و دوم میاد، تو اینجا نمیاد. بنابراین ایشون معتقد از این سه تا بیان، بیان سوم دلیل نداره، یه ادعای بدون دلیله که ما بگیم مستصحب باید حتما یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. دو تا احتمال میمونه، یا این که بگیم مستصحب باید قابلیت تنجیز و تعذیر داشته باشه، بیان دوم، که اینم مبتنی بر اینه که ما از لا تنقض ظهور در نقض عملی استفاده کنیم، که ایشون میگه این ظهور معلوم نیست، چون ممکنه که مقصود نقض حقیقی باشه به اون بیان، ارشاد الی عدم القدرت علی. و یا احتمال اول که قرینه حکمت میگه بالاخره استصحاب باید یه اثری داشته باشه و الا معنا نداره که شارع بیاد به من بگه شما اینو نقض نکن، اگه بدون اینکه هیچ اثر شرعی برش مترتب بشه. که البته آقای صد میگه اگر ما نتوانیم بین دو احتمال اول و دوم یکی رو تعیین کنیم، چون احتمال دوم قدر متیقنه که تنجیز و تعذیر محدودتر از مطلق الاثره، این ثابت میشه، چون در موارد اجمال به قدر مقید ثابت میشه. بنابراین ظاهرن، البته ایشون صریحاً نمیگه، ولی ظاهرن ایشون تمایل شخصیشون به اینه که احتمال دوم قویه، ولو اینکه این رو هم باز درش تردید میکنه، میگه ممکنه نقض عملی نباشه و ارشاد الی عدم القدرت باشه، که اگه این باشه بچه اول درست میشه، اما نمیگه یقینا این ظهور داره، میگه مردده. بعد میگه که حالا اگه مردد باشه این احتمال دوم که قدر متیقنه ثابت خواهد شد. این بیانیست که آقای صد در باب ارکان استصحاب داره. من فردا انشالله یه جمع‌بندی از بحث ارکان استصحاب خواهم داشت و این نکته هم فردا بیشتر توضیح میدم، که این بیان که آقای صد به این شکل فرموده، من چند بار عرض کردم، در آثار اصولی های دیگه کمتر به این شکل آمده. بعضی جاها ارکان استصحاب بحث کردن ولی خیلی خیلی ناقص. مثلا یکی از بزرگان معاصر در اصولشون فرموده ارکان استصحاب دو تاست، یقین سابق، شک لاحق، تموش. یکی دیگه از بزرگان خدا رحمتشون کنه در کتابشون که تقریر یکی از رفقاست، مثلا ایشون یه جا میگه ارکان استصحاب عبارت است از یقین سابق، شک لاحق و وحدت موضوع، یعنی بیان شیخون. یه جای دیگه میگه ارکان استصحاب یقین سابق، شک لاحق، وحدت قرینه قضیه متیقنه و مشکوکه، که بیان آخوند رو میگه. و در هر دو جا، حالا چند جا این عبارت در کتاب ایشون تکرار شده، هیچ جا چهار تا رکن رو ذکر نمی‌کنه، دو تا یا سه تاشو ذکر می‌کنه. اون سه تا هم بعضی یه جا به تعبیر شیخ میگه، یه جا به تعبیر آخوند، که ظاهراً تفکیکی بین این دو تا تعبیر قائل نیست، در حالی که آقای صد اصرار داره که تعبیر شیخ با تعبیر آخوند تفاوت داره، تعبیر آخوند یه چیزایی رو جواب میده که تعبیر شیخ اونا رو جواب نمیده، که این تفاوت، حالا این نکته عرض کنم، تفاوت آقای صدر با بسیاری از اصولی ها و علما در همین جهته. بسیاری از اصولی ها و علما وقتی تفاوت های عبارات علما رو میبینن خیلی نمیتونن تحلیل کنن که این تفاوت ها واقعیه یا ظاهریه. به همین دلیل بعضی از بزرگان معاصر خدا حفظ کنه، مثلا در کلمات مرحوم ناینی، یه وقتی درس خدمتشون بودیم، مثلا ایشون میفهمود مرحوم ناینی در اینجا اینجوری گفته، در اونجا اونجوری گفته، در اونجا اونجوری گفته، مثلا میخواست بگه که مرحوم ناینی حرفاش با هم تناقض داره. آقای سعد وقتی به چنین مواردی برخورد میکنه، سعی میکنه یه معنایی پیدا کنه که بتونه همه این موارد رو دربر بگیره. چون مثلا بناش بر اینه که میگه خب به حال ناینی که گفته لابد ناینی یه مبنایی داشته و اینجوری نبوده که یه جا روی مبنایی گفته باشه یه جا روی مبنایی دیگری. این مسئله ایست که آقای صدر داره و سعی میکنه اینا رو یک جوری با هم مرتبط کن. از اون طرف وقتی مثلا میبینه شیخ یه تعبیری کرده، آخوند میاد تعبیر رو عوض میکنه، آقای صدر نمیاد بگه این همون تعبیره فقط آخوند الفاظش رو تغییر داده، بلکه میگه نه، اون تعبیر یه اشکالاتی برش وارد میشد، آخوند متوجه اون اشکالات شده و سعی کرده با این تعبیر جدید اون اشکالات رو برطرف کنه، که در واقع سعی میکنه تحلیل کنه کلمات علمای اصول رو. حالا جنبندی بحث ارکان استسخاء انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.